ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین لحظات روز یکشنبه پنجم تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه ژوئن سال 2011 میلادی، روز شنبه در اکثر شهرهای کشورهای مختلف جهان ایرانیان دست به گرد همایی هایی زدند در حمایت از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند. در ادامه برنامه به شهرهای مختلف سری میزنیم و با شرکت کنندگان در این تجمعات گفتگوهای انجام خواهیم داد. اما پیش از آن امیدواریم که با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم مهتاب وحیدی راد که ساعت هاست در بخش‌های مختلف خبری شما را در جریان خبرها و گزارش‌ها قرار داده است و هنوز که هنوزه می‌بینم که سر حال و تر و تازه آمده است باز هم ما رو از خبرها آگاه کنه. مهتاب شامگاه شب خوش دیگه، شامگاه گذشته.
بله.
شب در ایران میشه گفت خوش و بامداد آغاز شده و بامدادم خوش.
بله. شب و نیمه شب بر شما و شنونده های گرامی خوش. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی امروز شنبه در بیش از 25 شهر جهان با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب قضا کنندگان در زندان های ایران خواهان پایان اعتصاب قضای آنان شدند. در این بخش بیشتر خواهید شنید. اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری وی به وضع زندانیان سیاسی زندان اوین و رجایی شهر و موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. اردشیر امیر ارجمند که خود عضو کمیته پیگیری آسیب دیدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بود در این نامه حاکمیت جمهوری اسلامی را به تقلب در انتخابات و سرکوب شدید مردم متهم می کند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از افغانستان انفجار انتحاری یک خودرو بمب‌گذاری شده در بیمارستانی در استان لوگر افغانستان دست کم 23 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. ارتش سوریه با فرستادن تعدادی تانک به منطقه نزدیک مرز ترکیه سرکوب معترضان این کشور را افزایش داد. این در حالی است که تاکنون 1200 نفر از معترضان به ترکیه گریختند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه دست کم 18 نفر را در شهرهای دمشق، هومس و کیسواه کشتند. منابع امنیتی پاکستان میگویند در حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس در شمال غربی این کشور دست کم 4 افسر پلیس کشته شدند. این حمله روز شنبه علیه یک پاسگاه پلیس در منطقه اسماعیل خان در نزدیکی شهر درعا صورت گرفت. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف نهایی خود دست یافته و راه را برای چارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد. کنفرانس ایمنی هسته‌ای که از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته در شهر وین برگزار شد به بحث درباره موضوع ایمنی هسته‌ای به دنبال فاجعه اتمی اخیر در ژاپن اختصاص داشت.
سپاسگزارم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود که دیدید که باز هم سر حال و تر و تازه خبرها رو به آگاهی ما رسوند و اگر خبر تازه‌ای بود مهتاب منتظر تو در استودیو هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در آغاز برنامه گفتم و در خبرها شنیدید، روز شنبه بیش از 25 شهر جهان شاهد برگزاری تجمع‌هایی در حمایت از زندانیان سیاسی بود که اعتصاب قضا کردند. گزارش‌ها و گفتگوهای همکارانم را در همین زمین با شرکت کنندگان در این تجمع‌ها در شهرهای مختلف خواهید شنید. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از او خواستند تا برای تهیه گزارشی جامع از وضع حقوق بشر در ایران اقدام کند. گزارشی از همکارم بهروز کارون. شوخ‌های خبری بازداشت یاران محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم حسن جعفری. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز شنبه در بیش از 25 شهر جهان در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده قضا تجمع‌هایی برگزار شد. کمپین اعتراض سبز با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک خود از سراسر ایرانیان در خارج از کشور خواست در تجمع‌های حمایتی شرکت کنند. اما در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، که رادیو فردا نیز در این شهر قرار دارد، تعدادی از ایرانیان به همراه شهروندان چک در همین تجمعات که در شهرهای مختلف برگزار شده بود در شهر پراگ هم شرکت کردند. اجازه بدید در اینجا به گزارش همکارم فرین عاصمی گوش کنیم از تجمعی که در این شهر، شهر پراگ، همون جایی که صدای ما رو میشنوید، برگزار شد. گوش کنید.
در بیانیه کمپین تجمع سبز آمده منابع خبری در طی روزهای گذشته خبر از وخامت حال محسن امینزاده، عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی و حسن اسدی زیدآبادی از زندانیان اعتصاب قضا کننده دادند. در ادامه این بیانیه آمده از همین روی کمپین اعتراض سبز از تمامی ایرانیان برون مرز دعوت می‌کند تا با شرکت در برنامه‌های اعتراضی این کمپین در روز شنبه 25 ژوئن در سراسر دنیا و با حمل نمادهای سیاه، صدای فریاد و اعتراض این زندانیان سرافراز را از قهر زندان‌های ایران به گوش جهانیان برسانند و حمایت قاطع خود را از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی اعلام کنند. از همین روی در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، هم در حمایت از زندانیان اعتصاب کننده مراسمی برگزار شد. بنفشه رمضانی از برگزار کنندگان این مراسم در شهر پراگ به رادیو فردا میگوید:
در واقع تجمعی که امروز در پراگ چک گرفتش یک اعتراض سبز بود برای حمایت از زندانیان سیاسی که در حال حاضر از چند روز پیش کنون به اعتصاب قضا رفتن. ما می‌خواستیم بگیم که ما صدای شما هستیم و ازشون خواهش کنیم که اونا به اعتصابشون پایان بدن.
تجمع کنندگان در شهر پراگ توماری آماده کرده بودند و تعدادی از آنها در میدان واسلافسکی پراگ جمع شده و در سکوت نشستند و به دهانهای خود چسب زدند تا به این ترتیب از زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کننده حمایت کنند. بنفشه رمضانی میگوید:
یک سری بروشور آماده شده بود برای آگاهی از اذهان عمومی، در واقع دوستان چکی که اینجا می اومدن پرسجو میکردن که این چه اتفاقی است.
بنفشه رمضانی از هماهنگ کنندگان این تجمع میگوید که هیچ کدام از شرکت کنندگان در این تجمع اعتصاب قضا نکرده بودند، اما اگر اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان ادامه پیدا کند، آنها هم دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین حال پترا از دیگر برگزار کنندگان این مراسم که خود از شهروندان چک است، دلیل شرکت خود در چنین مراسمی را اینطور به رادیو فردا توضیح میدهد:
چون که قبلا هم اینجا تو چک ریپابلیک آزاد نبوده، کمونیست بوده، چک آزاد نبوده، مردم خیلی سوال کردن، خیلی امروز دوست دارن هم ایران آزادی باشه، دموکراسی باشه، به خاطر این مراسم گذشته.
از پترا سوال میکنم برگزاری این مراسم چه کمکی به این مسئله میکند که مردم چک ایران را بشناسند و متوجه شوند که در ایران چه میگذرد؟
خیلی مردم آمدند اینجا، خیلی اونا سوال کردند، زیاد هم از ایران میدونند، زیاد هم سوال کردند و همه امیدوار بودند که ایران بهتر میشه، که از این حالت حالچی تو ایران هسته میره بیرون، که هم یه روزی دموکراسی بشه.
در شهرهای روم، لندن، اسلو، واشنگتن، واترلو، وین، تورنتو، استکهلم، گوتبرگ، مونترال، ملبورن، کوالالامپور و چند شهر دیگر هم روز شنبه تجمع‌هایی در حمایت از زندانیان سیاسی برگزار شد. در همین حال، شورای هماهنگی راه سبز و امید در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار رسیدگی فوری به وضع زندانیان سیاسی شد که دست به اعتصاب قضا زدند.
میدونی که در اکثر این تجمعات کسانی که شرکت کرده بودن به مرگ حالی صحابی و هدا صابر، دو تن از چهرهای معترض که در اعتصاب قضا هستند، نیز تقاضای پشتیبانی از اونها کردن و رسیدگی به پرونده مرگ حالی صحابی و هدا صابر. در اینجا به شهر استکهلم میریم. همکارم بهروز کارونی با کامیار بهرنگ، یکی از هماهنگ کنندگان کمپین در سوئد، گفتگو میکنه.
بعد از 62 سالی که گذشتش، وضعیت نقض حقوق بشر دیگه به یک حالتی رسیده که واقعا باید یک احساس مسئولیت وسیع جمعی از ایرانیان خارج از کشور رو طلب بکنیم. و همین جهت هم سعی کردیم با همراهی بیش از 25 شهر همزمان بتونیم این صدای اعتراض رو بلندتر از یک صدا به گوش جهانیان برسونیم و به همین دلیل هم سعی کردیم امروز با همه شرایط بد جوی که در استکهلم بود، تعدادی از فعالین جنبش سبز توی شهر استکهلم کنار هم جمع بشن تا این صدا رو هرچه بلندتر به گوش جامعه سوئد و به تبع اون به جامعه ایران برسونن، که بدونن که ما بی عمل نسبت به اون اتفاقایی که توی ایران داره میفته نیستیم.
چنین حرکتایی میتونه در تغییر سیاستای جمهوری اسلامی ایران موثر واقع بشه و در ضمن چه هدفی رو چنین حرکتایی در مورد جامعه بین المللی دنبال میکنه؟
اساسا ما موقعی که این کمپین رو انداختیم، صحبتمون بر سر این بودش که ما هیچ توقعی از حاکمیت اقتدارگرایی که ما نداریم، به دلیل اینکه این حاکمیت ثابت کرده که به هیچ کدوم از تعهداتی که حتی خودش امضا کرده، من جمله بیانیه جهانی حقوق بشر، پایبند نیستش و ثابت هم کرده که هیچ گونه فشاری رو حاضر نیستش قبول بکنه برای خواست به حق زندانیان سیاسی و خواست مخالفی. بنابراین ما امروز مخاطبمون حاکمیت ایران نیستش. ما اساسا صحبتمون با مردم ایران بود، ما اساسا صحبتمون با معترضین در ایران بود و ما صحبتمون امروز با 19 نفری بودش که اعتصاب قضا کردن در زندان‌های ایران، که بتونیم به اونا بگیم که ما صدای اعتراض شما رو شنیدیم و سعی میکنیم هم صدا با صدای اعتراض شما اعتراضمون رو در جامعه‌هایی که الان توش هستیم به عنوان مهمان بلند بکنیم. وگرنه انتظاری از این نداریم که بخوایم جمهوری اسلامی و حاکمیتی که امروز بر سر کار هستش این صدا رو بشنوه، به خاطر اینکه هر فشاری رو من جمله تحریم‌های سازمان ملل رو زیر پا می‌ذاره و به کار خودش ادامه میده. ولی اساساً دنبال این هم هستیم که بتونیم جامعه جهانی رو به این سمت ببریم که بتونیم این فشارها رو به صورت حداکثری روی حاکمیت بیاره تا حداقل‌ها رو برای زندانیان سیاسی و معترضین به دست بیاریم.
آیا این گونه حرکت‌ها میتونه بر نهادهای بین‌المللی تاثیرگذار باشه و در ضمن چه تأثیری میتونه بر نحوه کار احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران داشته باشه؟
مسلماً بی تأثیر نیستش. این حرکت‌ها میتونه نشون بده که جامعه این صدا رو سعی میکنه منعکس بکنه. کوچکترین اتفاقایی که در زندان‌های ایران میفته کمتر از چند ساعت توی رسانه‌ها مطرح بکنه و بعدن اینی که احمد شهید وقتی انتخاب میشه به عنوان گزارشگر ویژه و وقتی که متوجه میشن که حاکمیت باز هم حاضر نیست حتی همکاری بکنه، و مسلماً هم از قبل مشخص بود که این همکاری رو با گزارشگر ویژه حقوق بشر نخواهد کرد، احمد شهید برای تهیه گزارشش مطمئناً از جامعه برونمرزی استفاده خواهد کرد و وظیفه ما هست به عنوان فعالین معترض به حاکمیت بتونیم گزارش‌های دقیق و صحیح رو به همراه اعتراض‌های سراسری به گوش ایشون و نهادهای حقوق بشری برسونیم، چرا که نشون بدیم که این نقض گسترده یک اعتراض گسترده هم پشت سرش هستش و نذاریم که این صدا خاموش بمونه. و مسلماً احمد شهید از این اعتراضها تأثیر خواهد گرفت و در گزارش خودش منعکس خواهد کرد.
و اما فعالان جنبش سبز در روز همبستگی با زندانیان اعتصاب قضا کننده در زندان اوین و زندان رجای شهر در یکی از شهرهای هلند هم تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در اینجا همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با شهاب شیخی، یکی از تجمع کنندگان، از حال و هوای مراسم تجمع ایرانیان در هلند پرسیده است.
آقای شیخی، میخواستم بپرسم که تجمع امروز در هلند در چه شهری برگزار شد و حال و هوای این تجمع به چه صورت بود؟
تجمع امروز در شهر آمرسفورد برگزار شد، به این خاطر که سمینار بنیاد پژوهش زنان در شهر آمرسفورد برگزار میشه. بچه‌هایی که معمولا تجمع رو توی آمرسفورد برگزار میکنن، تجمع این داخل اینجا که گروهی از فعالان جنبش مدنی ایران که توی همین سمینار شرکت دارن، اونا هم بتونن شرکت کنن و ما در یک مدین اصلی شهر این تجمع رو برگزار کردیم به حمایت از زندانیان سیاسی که انتقام گرفتن.
واکنش افرادی که مراجعه میکردن به این تجمع کننده ها به چه صورت بود؟ این خارجی های مقیم اونجا،
به نظر من چون شهر آمرسفورد شهری بوده کمتر از این اکها به این شیوه داشته، اول متعجب و ناآگاه بودن، خب سوال میکردن و دوستانی که حالا با زبان هلندی و زبان ها مثلا اونایی که مقیم هلندن اون توضیحات براشون میدادن که فضای سیاسی ایران در این شرایطه و اینکه در زندانی ریاضی که اساسشون ما با خودمون داشتیم دست به اعتصاب قضا زدن برای مثلا این خواسته های مدنی و این وقایع بعد از خواباتی شده و این خودش خوب بود، یه مقداری مثلا حداقل آگاهی به حتی مردم این شهرم میداد.
شما فکر میکنید این گونه تجمعات تا چه حد میتونه در روشنگری جهانیان کمک بکنه نسبت به بقای ایران؟
من فکر میکنم ما اگه خارج از ایران هم تجمعاتی داریم، هم میشه باید در نظر داشته باشیم که مخاطب ما مخاطب جامعه بین‌الملل افکار بین‌المللیه، ولی پارادوکس ذهنی بین ما هست که ما این تجمع رو برای حمایت از بچه‌های داخل برگزار میکنی یا برای روشن کردن که مثلا از نوع شعارها، زبان شعارها، نوع برنامه که ما مثلا این ذره اینترنشنال عمل کنیم یا نه کاملا داخل مثلا کشوری و ملی عمل کنیم، این پارادوکس هست. من هنوز معتقدم که ما این رو به سمت فضای اینترنشنال و سمتی که افکار عمومی جهانیان یا شعارهایی که ایرانیان مقیم اون هستن تحت تاثیر قرار بده، که احتمالا هم سطح آگاهی نسبت به مسائل سیاسی کشورمون بالا ببره و اگر تأثیر یه فضای سیاسی اونا داره این بتونه انتقال پیدا کنه به فضای سیاسی کشورهایی که ما مقیم اونا هستیم و احتمالا تأثیرگذار باشه در سیاست‌های این کشورها نسبت به رابط بین‌الملل این کشورها با کشور ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از او خواستند تا برای تهیه گزارشی جامع از وضع حقوق بشر در ایران اقدام کند. در این نامه ابراز امیدواری شده که گزارش آقای شهید از نقض حقوق بشر در ایران باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی از آنچه آنها اعمال رفتارهای بی‌قاعده و شرم‌آور علیه شهروندان نامیدند شود. باز هم به گزارش گوش میکنیم که همکارم بهروز کارونی تهیه کرده است.
بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه خود به احمد شهید نوشتند گزارش‌های انتشار یافته نشان دهنده سرکوب‌های سیاسی سازمان یافته علیه مخالفان حکومت و فعالان نهادهای مدنی است. این روزنامه‌نگاران در این ارتباط به آمار اعدام‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها در کنار ایجاد جو پلیسی در ایران که آنها را فاجعه‌بار نامیدند اشاره کردند و افزودند که این موضوع حاکی از وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران است. در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین اشاره شد که حکومت جمهوری اسلامی ایران با مسدود کردن دریچه‌های اطلاع رسانی آزاد از طریق توقیف رسانه‌ها، پارازیت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در صدد تحمیل صدای خود به مردم ایران است. به گفته امضا کنندگان این نامه، مسدود شدن رسانه‌های ارتباطی در ایران بسیاری از روزنامه‌نگاران را به رغم عشق به میهن خود ناگزیر از مهاجرت کرد. این روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کردند که دولت ایران زمینه دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم کند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد.
اول اینکه خب احمد سعید میگه که برمیاد پذیرش نخواهند شد در ایران و احتمال حضور در کشور رو ندارن برای بررسی، ولی برای یک سمت رسمی هستند، میتونن درخواست کنن از حکومت ایران برای در اختیار گذاشتن مدارک و تشکیل پرونده در اون مورد و اینکه خب اذهان جهانی رو روی این مسئله جلب کنن، چرا که ما دو زندانی سیاسی رو از دست دادیم، بعضی خیلی مشکوکی و الان هم زندانی سیاسی ما در بدترین وضعیت، محروم از مرخصی، محروم از وقوع اولیه، دارن در زندان سر میکنن.
روزنامه‌نگاران امضا کننده ی نامه همچنین نوشتند رسیدگی دقیق درباره وضعیت زندان‌های ایران نیازمند گفتگو با زندانیان است که طی دو سال گذشته فجایع حقوق بشری نظیر تجاوز به زندانیان، ضرب و شتم مکرر زندانیان، تهدید خانواده‌های آنان و ده‌ها مورد دیگر را گزارش کردند. پایان نقد قول. آنها از احمد شهید خواستند تا در قبال شرایطی که منجر به اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین و زندان رجای شهر کرج شد، موضع‌گیری کند. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه خود یکی از خواسته‌های اصلیشان را رسیدگی دقیق قضایی به پرونده مرگ حاله صحابی و هدی صابر اعلام کردند و افزودند ظن فراوانی نسبت به تلاش آمدانه ماموران حکومت برای سربنیست کردن این افراد وجود دارد. بهروز صمدبگی روزنامه‌نگار با اشاره به مرگ حاله صحابی و هدی صابر میگوید:
ما می‌خواستیم که این مورد رو به رسمی به ایشون به اطلاعشون برسونیم و از ایشون درخواست کنیم که این مورد رو در کنار سایر موارد مربوط به حقوق بشر به طور جدی و در اثر وقت مورد رسیدگی و بررسی قرار بدن.
بیشتر حدود 120 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای خطاب به اعتصاب کنندگان در زندان‌های اوین و رجای شهر از آنان خواسته بودند به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. امضا کنندگان نامه همچنین از مسئولان قضایی خواستند که ماجرای درگذشت حاله صحابی و هدی صابر را پیگیری کنند. آنها همچنین از مسئولان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا به فراخور جایگاه قانونی و شرعی خود به دغدغه‌هایی که سبب شکل‌گیری چنین اعتصاب گسترده‌ای در زندان‌های ایران شده است رسیدگی کنند تا بار دیگر چنین اتفاقی روی ندهد. این روزنامه‌نگاران در پایان نوشتند حفظ و تامین امنیت جانی زندانیان بر عهده مسئولان قضایی است و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. 2-0-420-603-87-41-50 این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. در اینجا به تعدادی از پیامک‌های شما، اسمس های شما که به دست ما رسیده گوش میکنیم که همکارم مهتاب وحیدی راد اونها رو میخونه.
شنونده عزیزی گفته شما وقتی در مورد اعتراضات و زندانیان سیاسی در ایران تحلیل میکنید و ظلمی که توی ایران میشه، نقش غرب و شرق و سیاستهای اونها رو هم تحلیل کنید. در حالی که زندانیا از بین میرن، در جامعه جهانی تنها به این فکرن که از این موقعیت استفاده کنن و امتیاز بگیرن، نه به فکر مردم ایران. تا به حال سیاستهای جامعه جهانی به این صورت بوده. به نظر من اگه همین الان حکومت ایران نیروگاه اتمی رو ببنده و اسرائیل رو بپذیره، زیره پرونده حقوق بشر ایران بسته میشه. آقای شاهین از لرستان گفته 2,500,000 شغل هرگز ایجاد نمیشه مگر اینکه 2,500,000 نفر مخبر وزارت اطلاعات بشن. در روستای 3,000 نفری ما 54 نفر مخبر اطلاعاتن و به شغل شریف زیرابزنی مشغولن. شنونده عزیزی که خودش رو اسی از مسجد سلیمان معرفی کرده گفته یکی از دوستانم در بیمارستان آریای شهرستان اهواز بستریه که به دلیل اینکه باقی مانده بدهی خودش رو نداده او رو از دارو و غذا محروم کردند و خواهش کرده که حتما پیامکشون خونده بشه. آقای فیروز از لندن هم گفته اینکه چقدر از آن روزها گذشته یا اینکه چقدر عوض شدیم یا اینکه هر کدوممون کجای دنیا افتادیم اصلا مهم نیست. بارون که به باره هر وقت که میخواد باشه دلم هوات رو میکنه. پارسی آزادی خواه هر کجا که هستی یادت زیادم نخواهد رفت. درود بر شما.
دوستان تعدادی از پیامک های شما رو شنیدید. در اینجا یادآوری میکنم دیدگاه هایی که شنوندگان رادیو فردا چه در پیام های تلفنی و چه در پیامک ها و چه در ایمیل ها بیان میکنن الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم. 2042-02-21-12-41-13 و شماره یه تلفن پیامک گیر ما 2420-603-87-41-50. و ما شوک‌های خبری بازداشت یاران محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد عرس و از حلقه نزدیکان به تیم آقای احمدی نژاد هم بازداشت شد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد درباره بازداشت یاران محمود احمدی نژاد که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است.
هر روز یک خبر از بازداشت حلقه یاران محمود احمدی نژاد منتشر می شود. یک روز خبر از بازداشت محمد شریف ملکزاده معاون مستفی وزیر امور خارجه است و روز دیگر خبر از بازداشت علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند و حالا خبر می رسد علیرضا مقیمی مدیر عامل منطقه آزاد عرس هم بازداشت شده است. اما بازداشت حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی چه مفهومی دارد؟ مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
الان پروژه آقای خامنه‌ای اینه که کاری کنن احمدی نژاد تحریک بشه، مقاومت بکنه که بعد نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و قوه‌قضاییه باش برخورد بکنن. طبیعتاً برای آقای خامنه‌ای ترجیح داره که در حلقه دوم و سوم احمدی نژاد دستگیری ها منجر به مقاومت احمدی نژاد بشه، چون دستگیری معاون اول رئیس جمهور تبعات شدیدی بین‌المللی داره. به هر حال انعکاس بسیار بدی برای حکومت داره و اعتماد زدایی کاملی از حکومت در عرصه بین‌المللی خواهد شد. اونا ترجیح میدن احمدی نژاد رو با دستگیری امثال ملک‌زاده و این حلقه تحریک کنن که به نظر من احمدی نژاد چون دوزارش افتاده تا حالا متوجه نبود تو این عرصه درگیر نخواهد شد. ولی اگر درگیر نشه که به نظر من نخواهد شد، دستگیری به بقایی و رحیمی هم خواهد رسید و مشایی و که در اون حلقه دیگه قطعا احمدی نژاد مقاومت میکنه با اون خواسته آقای خامنه‌ای برای درگیر شدن اون و مقابله به مثل قوه قضاییه و مجلس محقق میشه.
روز شنبه روزنامه‌های ایران از بازداشت اطرافیان تیم محمود احمدی نژاد با عنوان حمله گازنبوری نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به حلقه دوم نزدیکان محمود احمدی نژاد و همچنین پاکسازی دولت یاد کردند و از قول یک نماینده مجلس نوشتند برخی از نیروهای حلقه اول نزدیکان احمدی نژاد از جمله اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقائی و حتی محمد رضا رحیمی نیز از حاشیه امن برخوردار نیستند. البته حجت الاسلام مهدی طائب از روحانیون حامی رهبر جمهوری اسلامی چندی قبل گفته بود اسفندیار رحیم مشایی تهدیدی نیست که لازم به بازداشت او و یا ساقط کردن احمدی نژاد از ریاست جمهوری باشد.
البته حالا این قضایایی که اتفاق افتاد اون محبوبیت و بین بچه متدینا و اینا از احمدی نژاد گرفت، ولی دیگه یه رئیس جمهور دیگه اون نه ولا رئیس جمهوری بیفته خیلی تون میرن میگن آقا این مشایله بگیرن، برای چی بگیرن؟ از باش بشنسن مثل همین که گفتن آقا میرحسین موسوی و کبیره چرا نمیگیرن، آقا بگیرن که چی؟ بگیرن که چی؟ یه تهدید نیست، شما تهدید رو بگیریش.
پیش از این منابع مختلف خبری از بازداشت بین 25 تا 30 نفر از منتسبان به تیم آقای احمدی نژاد و رئیس دفترش یعنی آقای رحیم مشایی خبر داده بودند، اما بازداشت‌های چند روز اخیر نشان از این می‌دهد که محمود احمدی نژاد و تیم همفکر او بیش از هر زمانی تحت فشار قرار گرفته است. حال با بازداشت حلقه‌های نزدیک به رئیس جمهور چه آینده‌ای در انتظار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سه نکته است به نظر من قابل توجه است. یک، اینکه تیم آقای احمدی نژاد به تدریج صحنه سیاسی رو ترک خواهند کرد. اقدامات سمبولیکی هم در یکی دو هفته گذشته صورت گرفته که کاملا نمایانگر این نکته است. حضور آقای احمدی نژاد در جلسه دفاع یکی از دانشجویان، همچنین استقبال سردی که مجلس از آقای احمدی نژاد در رأی‌گیری به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان صورت گرفت. نکته دوم این که ما انتخابات آینده رو یک انتخابات پرشور نخواهیم داشت، چون این ترس وجود داره که در فضای انتخابات تنش‌ها بالا بگیره. و نکته سوم این که از حیث اداره کشور آقای خامنه‌ای با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد، چون آقای خامنه‌ای اعتماد نداشت که گروهی که امروز منتقد آقای احمدی نژاد هستند در مقامات اجرایی قرار بگیرند، کارایی رو در اونها نمیدید. به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد بود که دولت رو در اختیار گرفت. امروز این مشکل برای آقای خامنه‌ای وجود داره که جای اینها رو چگونه پر کنه.
روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه‌های اصولگرا روز شنبه نوشت حامیان دیروز و ناقدان امروز جریان انحرافی با حمایت‌های بی‌حساب و کتابی که از این جریان کرده‌اند نمی‌توانند سهم خود را انکار کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا همکارم مهتاب وحیدی راد و سرخنده چند خبر مهم.
با سلام و شب بخیر به شما و شنوندگان گرامی. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی امروز شنبه در بیش از 25 شهر جهان با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب قضاکنندگان در زندان‌های ایران خواهان پایان اعتصاب قضایی آنان شدند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، خواستار رسیدگی فوری او به موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف نهایی خود دست یافته و راه را برای چارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از افغانستان، انفجار انتحاری یک خودروی بمب گذاری شده در بیمارستانی در افغانستان دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. ارتش سوریه با فرستادن تعدادی تانک به منطقه نزدیک مرز ترکیه سرکوب معترضان این کشور را افزایش داد، این در حالی است که تاکنون حدود 1200 نفر از معترضان به ترکیه گریختند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با سرخط چند خبر مهم. و در اینجا پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار همکارم حسن جعفری بگذارم، من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مهتاب وحیدی راد و در اتاق فرمان میبینم که همکار دیگرم وحید پوراستادم لبخند میزنه، به اتفاق او با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار حسن جعفری قرار میدم تا تکرار برنامه دیدگاه ها رو به آگاهی شما برسونه. تنش ها میان طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. در این برنامه نگاهی داریم به ادامه چالش سیاسی که حدود دو ماه است بین طرفداران آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در جریان است. در تازه ترین تحول، روز پنجشنبه یکی دیگر از اطرافیان محمود احمدی نژاد بازداشت شد. محمد شریف ملکزاده که انتصابش به عنوان معاون وزیر خارجه کمتر از یک هفته دوام آورد. قبل از آن روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ایران به گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت ورزش و جوانان یعنی حمید سجادی رأی منفی داده بود.
دو سال پیش رو چگونه خواهد گذشت؟
آیا وضعیت فعلی در دو سال آینده نیز ادامه دار خواهد بود و آنطور که عده‌ای از ناظران تشبیه کردند، رئیس جمهور ایران در گوشه رینگ ضربات متوالی دریافت خواهد کرد، یا اینکه محمود احمدی نژاد و اطرافیانش برگ‌های برنده‌ای دارند که به موقع آشکار خواهند کرد؟ آیا چالش فعلی سودی هم برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارد یا خیر؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
میهمانان شرکت کننده در میزگرد امروز مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان، رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در فرانسه هستند. با سپاس از حضور میهمانان اولین سوال رو از آقای براتی میپرسم. آقای براتی به نظر شما با بالا گرفتن منازعه فعلی دولت آقای احمدی نژاد در این دو سال باقی مونده چطور میتونه ادامه مسیر بده؟ آیا ریاست جمهوری این دوره به همین صورت تضعیف شده به اتمام میرسه یا اینکه حدس میزنید آقای احمدی نژاد برگ برنده‌ای در دست داره که سرانجام رو خواهد کرد؟
اینکه کدام یک از طرفین برگ برنده‌ای در دست دارن مشهود نیست، روشن نیست و اصولاً سیاست‌ها و کارکردهای جمهوری اسلامی بسیار ناروشن هست. اما یک چیز رو میشه به روشنی دید و گفت که الان اون چی که شما بهش اشاره کردید عارضه ای از اون تغییری است که اتفاق افتاده. نظام سیاسی جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال 88 در این بیش از دو سال گذشته نظامی فروپاشیده است. نظام ها میتونن از نظر سیاسی فروپاشی شده باشن در این حال که قدرتشون رو حفظ میکنن. نظام به معنی اعمال قدرت هنوز کارش رو میتونه ادامه بده. وضع موجود یکی از نتایج فروپاشی سیاسی این نظام، اون چی که اتفاق افتاده فرمان برداری از نخبه های رهبر دیگه انجام نمیگیره. اون چی که در سر آقای احمدی نژاد بوده یا همراهانیشون بوده یه حکومت دیگری است که این حکومت دیگر حکومت جمهوری اسلامی نیست، یک حکومتی است که از دید من نزدیک به حکومت بعثی در عراق و یا سوریه میتونسته باشه. به همین دلیل هم اتفاقاتی رو که شما بهش اشاره کردید عوارضی از فروپاشی نظامی است که در حقیقت از بین رفته و نظام جانشینی هنوز پیدا نکرده.
آقای نفیسی نظر شما چیه؟ شما چشم انداز دو سال پیش رو چطور میبینید؟
دو سال پیش رو آشکارا کنار زدن تمام اطرافیان احمدی نژاد، همینجوری که در صحبت آقای نمازی پیش نماز کاشان گفته شده بود و برنامه کنار گذاشتن تک تک اینهاست و خود احمد نژاد به حالت تضعیف شده نگه داشته خواهد شد و تمام اهرم‌های قدرت در دست آقای خامنه ایست. اشتباه محاسبه کرد احمد نژاد که فکر کرد که مثلا طرفدارانی داره و این طرفداران بالقوه بالفعل خواهند شد، به خصوص اون 11 روزی که در خانه نشست فکر کرد که اینها تظاهرات خواهند کرد به نفعش. اینا همش اشتباه محاسبه بود و البته اشتباه محاسبه جدیدتر از طرف آقای خامنه‌ای بود که 6 سال 5 سال از این فرد حمایت کرد و انتخابات رو عجولانه به نفع احمد نژاد تغییر داد، کشور رو دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی کرد و این اتفاقا بسیار امر مهمی است که بهش دقت کنیم که وقتی که طرفداران آقای خامنه‌ای عدم اطاعت از آقای خامنه‌ای رو شرک می‌دونن باید از اونها پرسید که آیا زمانی هم که ایشون از آقای احمد نژاد 100% حمایت میکرد اگر کسی انتقاد میکرد از احمد نژاد مشترک بود یا نه. این عدم درایت سیاسی آقای خامنه‌ای رو باز در یک سطح دیگه میشه مورد پرسش قرار داد، این که آیا مخالفت ایشون با آقای خاتمی و رفسنجانی به تضعیف پایه‌های رژیم اسلامی کمک نکرده و کلان سیاست‌های ایشون رو در همین اشتباه محاسبه باید دوباره ارزیابی کرد و ببینیم که آیا تا چه حد واقعا بصیرتی که بهشون انتساب داده میشه از لحاظ داخل خارجی صحت داره.
و نظر آقای کشتگر درباره چشم انداز پیش رو؟
ببینید آنچه مسلمه آقای احمدی نژاد دیگه نمیتواند موقعیت قبلی رو داشته باشه و در 2 سال آینده به اشاره آقای خامنه‌ای هم قوه قضاییه اطرافیان ایشون رو زیر فشار قرار خواهند داد و در واقع خود ایشون رو زیر فشار قرار میدن از طریق حمله به اطرافیان ایشون و هم مجلس. آقای خامنه‌ای چون که تمام حیثیت و اعتبار خودش رو برای بالا کشیدن احمدی نژاد به کار برد، الان نمیتونه احمدی نژاد رو به سرعت کنار بذاره، وگرنه قدرت این رو داره که احمدی نژاد رو خیلی راحت به کناری بذاره. اما اگر این کار بکنه، اون وقت همون بصیرت ادعای ایشون بیش از پیش زیر سوال قرار میگیره و از درون هم آقای خامنه‌ای بیشتر ضعیف میشه و همه ایشون رو به عنوان یک کسی که آمد فردی رو به عنوان کسی که نزدیکترین فرد به اون هست و تمام افرادی که سالها باشون همکاری کرده بود مثل آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و همه رو کنار زد به خاطر احمدی نژاد و اون تقلب بزرگ رو در انتخابات کرد و این خونریزی ها و همه اینا، بنابراین نمیتونه امروز بیاد آقای خامنه‌ای و به راحتی احمدی نژاد رو بذاره کنار. کاری که تصمیم گرفته آقای خامنه‌ای بکنه این است که در دو سال آینده احمدی نژاد رو به شکل ضعیف شدهش حفظ بکنه.
آیا برکناری احتمالی احمدی نژاد برای رهبر ساده است یا خیر؟
البته من تفسیر دو دوست همسخن رو به این شکل نمیپذیرم که آقای خامنه‌ای قدر قدرت هست و ایشون میتونن آقای احمدی نژاد رو در قد و قامتی که مایل هستن نگه دارن. آقای احمدی نژاد ادعای قدرت کرده، مدعی قدرت بوده. اگر امکان این وجود داشت که ایشون رو کنار بگذارن، دلایل کافی این وسط برای این وجود داره. آقای احمدی نژاد به کرات اقتدار آقای خامنه‌ای رو مورد سوال قرار داده، تصمیماتی ایشون رو نپذیرفته. ما عوارض گوناگون این رو در هیئت دولت این مسئله رو دیدیم، ولی آقای احمدی نژاد به نظر من فرد بی‌پایه‌ای در نظام حکومتی نیست. همونطور که عرض کردم قبلا، حکومت قبلی نظام جمهوری اسلامی در اون شکل و شمایل و قامت و ساختاری که بعد از انقلاب به وجود آمد دیگر وجود نداره. جامعه رفته به یک سویی که حتی مدعیان اسلامی هم امکان ادامه اون نظام رو نمی‌بینن و همین دلیل هم بیشتر به سوی یک نظام سیاسی مقتدر تکذیبی رفتن بودن. آقای احمدی نژاد کنار رفتن میشه شکل قانونی میتونه داشته باشه و این بستگی به این داره که دو طرف در این توازن قوایی که به وجود آمده، که به نظر من آقای احمدی نژاد در این توازن قوا هنوز حامیانی داره که نتونستن نه آقای مشایی رو کاریش بکنن نه آقای احمدی نژاد رو. یک راه در قانون اساسی هست و اون این هست که آقای احمدی نژاد چنانچه بیش از دو ماه بیمار بشه و ایشون قادر به انجام وظایف دولتشون نباشه، اون وقت یک به اصطلاح گروه سه نفره از سه نیروی کشورداری برای سه ماه بعدش باید ترتیب انتخابات جدید رو بدن. چنانچه دعوا و مرافع بالا بگیره، یه شکل احتمالا محترمانه تری یا شکلی که دیگه کار به استیضاح و مراجعه به دیوان عالی نشه مثل ریاست جمهوری آقای بنی صدر، راه های گوناگون هست، ولی به نظر من وضع موجود نشان از این نداره که آقای خامنه‌ای میخواهد به نوعی ایشون رو حلقه به گوش خودش نگه داره تا موقعش برسه که ایشون رو بتونه کنار بذاره. من همچی برداشتی ندارم.
آقای نفیسی، نظر شما رو در این مورد بشنویم و همینطور در این باره که آیا احتمال میدید آقای احمدی نژاد در این دو سال دست به کاری غیر منتظره هم بزنه؟
خب طبیعتاً ما دو دیدگاه مختلف داریم، به خاطر تحلیلی که از سیستم اسلامی داریم، به خاطر اینکه سیستم اسلامی در واقع لحاظ ماهیت تغییر اساسی نکرده، ایشون معتقدن که تغییر کرده، در صورتی که سیستم اسلامی از روز اول مبتنی بوده بر نیروهای پلیسی امنیتی و اقتدار ولایت فقیه و خب رئیس جمهورها نقش های مختلفی بازی کردن که این آخرین رئیس جمهور آقای احمد نژاد در واقع اون استقلالی که قانون اساسی براش به رسمیت شناخته رو میخواد اعمال بکنه و متوجه شده که با سد سدید ولایت فقیه روبروست و در برابر این مقاومت احمد نژاد اون
اهرم هایی که بایستی در یک سیستم استبدادی باشه در خدمت یکی در دسترس نداره، که این اهرم ها به طور کلی اهرم های نظامی پلیسی امنیتی هستند و تمام اینها به اضافه قوه قضاییه در خدمت ولی فقیه هستند. بنابراین چه اهرم قدرتی داره آقای احمدی‌نژاد که از اون کمک بگیره؟ همونجور که گفتم یک اشتباه محاسبه میکرد به لحاظ حمایت مردمی از خودش. چندین بار گفت که من 30 میلیون و 40 میلیون رای دارم. در همین آمریکا در مصاحبه با چارلی روز 1 ساعت صحبت کرد، اسمی از ولی فقیه نیاورد و عملا گفتی رئیس کشور منم که با 35 میلیون رای انتخاب شدم. و اگر کسی دقت میکرد به همین صحبت ایشون 2 سال پیش متوجه میشد که چقدر ایشون خودش رو قدرتمند میدونه، در صورتی که پایه‌های قدرتی نداره. اون شایعاتی هم که در مورد حمایت سپاه از این فرد بود کاملا اشتباه و غلط بود، به خاطر اینکه تمام فرماندهان بالای سپاه تا میانه سپاه را آقای خامنه انتخاب میکنه. بنابراین کجاست یعنی اون منبع قدرتی که داره و ایشون میتونه مقاومت بکنه در مقابل ولایت فقیه کجاست؟ احمد نژاد رو به حاشیه میرونن. ولی در جواب سوال بسیار مهم شما که آیا احمد نژاد کار خارق العاده خواهد کرد یا نه، از احمد نژاد بعید نیست که کار عجیبی هم بکنه. و حتی دیدیم که حیدر مصلحی اعلام کرده بود که اطرافیان مواظب ترور باشن. بنابراین از احمدی‌نژاد هیچ بعید نیست که به کارهایی دست بزنه که ما الان نمیتونیم دقیقا پیش بینی بکنیم.
و آقای کشگر؟
خب من با آقای براتی که موافق نیستم، معتقدم که سیستم حکومت اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامگرایانه که بایستی یک رهبر که فصل الخطاب باشه در اون بالای سرش قرار بگیره، این همچنان همونه، همون ادامه داره. منتها آقای خامنه‌ای سعی کرد که از طریق یه فرد و گروه های نظامی امنیتی بقیه رو کنار بزنه، بقیه رو به حاشیه برونه. الان متوجه شده که این فرد، این آقای احمدی نژاد با یه عده که همراه هست، اینام برای خودشون یک نظراتی دارن و تازه متوجه شده که در اینجا هم اشتباه کرده، یک اشتباه محاسبه آقای خامنه‌ای کرده که در این اشتباه محاسبه مونده. در ضمن آقای احمدی نژاد یک فرد نامتعادلی است، یه روزی ادعای حاله نور میکرد و واقعا فکر میکرد همچه چیزیه، یا مثلا ارتباط مستقیم با امام زمان، و یا اینکه توهم رأی، در حالی که همه میدونن که ایشون با یک تقلب بزرگ انتخاب شده. بنابراین الان به نظر من یک محاسبه اشتباهی طیف اصولگرایان کردن و شخص آقای خامنه‌ای، و الان دارن از طریق محدود کردن قدرت ایشون این محاسبه رو تصحیح میکنن. بنابراین الان یه بازی هست برای انتخابات اسفند ماه که میخوان در این بازی احمدی نژاد هرچه محدودتر باشه نیروهاش توی مجلس آینده، و همون بازی ها ادامه داره با همین جمهوری اسلامی هست، با همون بحران ها، و البته خب در شرایط کنونی این جمهوری اسلامی با بن‌بست روبرو هست، چون دیگه آقای خامنه‌ای با کاری که کرده نه در بین روحانیت اعتبار سابق رو داره، نه حتی در میان اصولگرایان دیگه جرأت میکنه از بصیرتش دفاع بکنه، نه وضعیت داخلیش خوبه، نه وضعیت بین‌المللی. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من بیش از پیش فرسوده شده، بیش از پیش از درون و برون با فرسایش روبرو هست، اما همون جمهوری اسلامی پیشین هست و همون بازی ها رو میکنن برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی هیچ وقت کسی رو به عنوان رئیس جمهور نمیتونه قبول کنه، نه آقای خمینی تونست بنی صدر رو تحمل بکنه، نه حتی خود آقای خامنه‌ای رو به عنوان یه رئیس جمهور اراده از خودش داشته باشه، و نه همینجور که دیدیم خاتمی رو قبول کردن، خاتمی رو وادار کردن بدترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی رو برگزار کرد، و طبیعتاً حالا هم نوبت احمدی نژاد هست.
منازعه امروز چه سودی به حال دموکراسی خواهی در ایران دارد؟
آقای براتی، فارغ از اینکه کدوم یک از طرفین درگیر در این منازعه در داخل جمهوری اسلامی پیروز بشن، سوال مهمتر اینه که آیا چالش امروز هیچ سودی هم به حال دموکراسی خواهی در ایران داره؟
ببینید، همیشه نظام‌های ایدئولوژیک
به شکلی که جمهوری اسلامی بوده و هنوز در شکل جدید هم بعد از فروپاشی سیاسیش به نظر من هنوز یک نظام 100% ایدئولوژیک است. نظام‌های ایدئولوژیک معمولاً از توان سرکوب و نابودی بسیار بالایی برخوردارند و به همین دلیل هم اپوزیسیون خودشون رو به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کنند. معمولاً در نظام‌های ایدئولوژیک اپوزیسیون وقتی به میدان میاد، وقتی آزادی خواهان امکانی پیدا میکنن که مشروعیت مستقیم از مردم بگیرن که فروپاشی درون حکومت مشهود بشه به اون اندازه که شکاف ها مشهود بشن و در این شکاف ها هستن که نیروهای آزادی خواه، نیروهای طرفدار دموکراسی چهره نشون میدن، به میدان میان. به همین دلیل هم اون چی که پیش آمده این فروپاشی نظام سیاسی حتما به سود حرکت دموکراسی خواهی در ایران هست، چون معمولا در زمان فروپاشی هر کدام از نیروهایی که در درون حکومت میخوان قدرت مدار شرایط بعدی باشن شروع میکنن به یارگیری از نیروهای بیرون از خودشون. احتمال اینم حتی هست که آقای احمدی نژاد شروع به یارگیری بخواد بکنه از نیروهای بیرون از نظام، از مخالفین نظام. تمام این فعل و انفعالاتی که ما به ویژه در فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی دیدیم یا حکومت‌های مشابه، در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل هم فکر می‌کنم شرایط موجود به نفع حرکت دموکراسی خواهی در ایران خواهد بود.
آقای نفیسی، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما یا تشدید این تضاد بین ولی فقیه و رئیس جمهور ممکنه که به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران منجر بشه؟
تصور نمیکنم. به لحاظ اینکه در یک چیز این دو نفر متفق هستند و اون مخالفت با آزادی و دموکراسی است و حمایت از تفکرات قشری مذهبی و سرکوب کردن غیر خودی ها، بنابراین در این وسط امید فرجی نیست. منتها اگر از من بپرسید که آیا باید بی اعتنا بود به این جریان، من میگم که اتفاقا جریان بسیار مهمی است و احمدی نژاد رو باید با وجود اینکه این همه سیاست‌های ضد مردمی و عجیب غریب و سیاست‌های واقعا خرابکارانه خارجی داشته، باید در این مورد که استقلال ریاست جمهوری رو تا حدی پافشاری میکنه ستود، و این رو اگر که آقای خاتمی سرمشق قرار داده بود ما تا حدی الان وضعمون فرق میکرد. اون چیزی که اصولا در فرهنگ سیاسی ایرانه اینه که همه رو به یک چوب روندن و این که همه خرابند و هیچ راهی نیست و هیچ چیزی فرق نکرده و این غیر ذالک، باید ما به این نوانسا و این اختلافات بسیار جزئی با دقت کامل نگاه بکنیم و احمدی نژاد در لااقل در مورد این که قدرت اقتدار و استقلال ریاست جمهور رو در مقابل ولایت فقیه تأکید کرده، این رو مورد ستایش قرار بدیم.
و شما چی فکر میکنید آقای کشگر؟ آیا چالش امروز سودی به حال دموکراسی خواهی در ایران داره؟
طبعا عمق گرفتن تضادها در درون حکومت اگر ادامه پیدا بکنه به نفع دموکراسی میتونه بشه، به نفع جنبش دموکراسی خواهی میتونه باشه. این که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای در افتاده، مهم این نیست که کسی از آقای احمدی نژاد دفاع کنه، بلکه بیشتر مهم اینه که فعالان جنبش سبز اینجا انگشت بذارن رو اشتباهات آقای خامنه ای، روی اینکه آقای خامنه ای با یک کودتای خونینی این آقا رو آورد و این دار و دسته رو آورد و ادعا کرد که بصیرت داشته و کسی رو آورده که میتواند از همه نظر مورد اعتماد باشه، و الان میبینن اینجوری نیست.
آیا منازعه امروز زیانی هم برای دموکراسی خواهی در ایران دارد؟
و برسیم به زیان‌های احتمالی. آقای براتی، علی‌رغم احتمالاتی که در مورد نکات مثبت این چالش داده شده، بعضی‌ها هم احتمال میدن این منازعه به افزایش اقتدار و نفوذ سپاه منجر بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، این احتمال هم هست. همون تغییری که در نتیجه فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی پیش آمده و نظریه‌ای که به حساب پیوند ناسیونالیسم و اسلام رو می‌خواست، این در حقیقت همون دید بعثی و حزب‌بعث هم در حقیقت ممزوج بوده همیشه با ارتش و نیروی نظامی، و این احتمال که اصلا سپاه ببینه و بگه که به اندازه کافی از قدرت برخوردار است، تمام اهرم‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری در دست سپاه هست، و همین دلیل هم از قدرت خودش استفاده کنه، حکومت رو یک سره به دست بگیره، نه احتیاجی به روحانیت هست و نه به نیروی دیگری. حتی میتونن آقای خامنه‌ای رو هم به عنوان فرمانده کل در رأس خودشون تحمل بکنن، ولی نظام نظام دیگری بشه. این احتمال هم هست. بله، من این خطر و این احتمال رو هم میبینم.
این که گفته بشه که این حکومت در حال فروپاشی است، این حکومت در حال فروپاشی است، این مسئله حل نمیکنه. بلکه واقعیت امر این است که تبدیل ولایت فقیه مطلقه و جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی در واقع به یک معنا پایه‌های رژیم رو محدودتر میکنه و کمتر میکنه، ولی به یک معنای دیگه شما دقت کنید، کشورهایی مثل عراق تحت صدام حسین، یا سوریه تحت حکومت حافظ اسد و پسرش، یا کره شمالی، اینا سالها با همین نوع حکومت‌ها مردم رو دمار از روزگارشون کشیدن و حکومت کردن. به طور شعاری میشه گفت که اینها در حال فروپاشی هستن، ولی به طور عملی نمیشه اینو ثابت کرد، به خاطر اینکه اون قدرتی که الان در ایران دو پایه هست تا حدی، یعنی یک طرف در جمهوریت، یک طرف در ولایت فقیه، در حال حاضر در گذار به یک پایه شدن، و در این گذار به یک پایه شدن البته پایه‌های اجتماعیش از دست میده، ولی پایه‌های نظامی امنیتی اون رو که از دست نمیده و اقتدار آقای خامنه‌ای رو که از دست نمیده. من به احتمال بسیار زیاد این جریان بعدی رو نه به نفع جمهوری خواهی و نه به نفع دموکراسی خواهی میدونم، بلکه تاریک تر شدن و محدود تر شدن افق سیاسی در ایران آینده میبینم.
و آقای کشکر، نظر شما در این مورد چیه؟
به نظر من تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده هست، ایشون وضعی داره که میتونه هر فرماندهی تو سپاه جابجا بکنه و این کارم میکنه، و امکان این که سپاه بیاد کودتا بکنه و یا همه قدرت رو به دست بگیره و آقای خامنه‌ای رو به یه مقام تشریفاتی، به نظر من اینو اصلا نمیبینم. با ساخت و بافت جمهوری اسلامی که میشناسیم و با این ایدئولوژی اسلامی که این حکومت داره، این یه مسئله. حالا اگر آقای خامنه‌ای رفت، با توجه به قدرت گیری اینا، ممکنه اینا در جریان انتخاب جانشین ایشون اعمال نفوذ بکنن و قدرت بیشتری پیدا کنن. این مربوط میشه به دوران بعد از آقای خامنه‌ای. اما همیشه بایستی نگران بود که خب یک اتفاقی میتونه بیفته در این حکومت که فضا بسته تر بشه، سرکوب‌های خونینی بیشتر اتفاق بیفته، ولی این احتمال نسبت به آنچه که من میبینم در چشم‌انداز آتی که جنبش سبز در ایران روز به روز به نظر من عمق بیشتری گرفته، تبدیل به فرهنگ جامعه ما الان شده، به هویت ملی ما، من فکر میکنم که اوضاع در ایران به زیان استبداد ولایت فقیه در حال تغییره. توجه کنیم به مسائل منطقه‌ای، جهانی و مسائل داخلی.
خب آقای کشکر، وقتمون داره تموم میشه، اگه اجازه بدید هر کدوم از آقایون یک دقیقه فرصت دارن برای جمع‌بندی، یعنی آنچه که این روزها در جریان هست ماهیتش چیست و چشم‌انداز پیش رو. آقای براتی، از شما شروع کنیم.
همیشه در جمهوری اسلامی باید این رو در مد نظر داشت که اون چیزی که این هفته درسته، هفته آینده غلطه. پیشگویی همیشه در مورد نظام‌هایی اصلا ممکنه که شما به نوعی قانونمند بودن روابط بتونید اشاره داشته باشید. در جمهوری اسلامی نیروها مرتب جابجا میشن، نیرویی که دیروز یه جای دیگه بوده امروز یه جای دیگری جا گرفته و برعکس. به همین دلیل هم اون چیزی که ما اینجا مطرح میکنیم در این حد هست، احتمالات ممکنه رو روش صحبت کردیم و این احتمالات اینکه نزدیک به واقعیت بشه بسیار مورد سوال برای خود من هست.
آقای نفیسی، جمع‌بندی شما رو بشنویم.
عرض بنده این است که همجور که در اول صحبت گفتم، این مسئله قضاوت‌های آقای خامنه‌ای و ضعف اون رو باید دقت کرد که چطور این آقای احمدی نژاد رو ایشون چندین سال پروبال داد و الان تبدیل شده به بدترین فرد مملکت،
پس باید دقت کرد که هیچ کدام از این رئیس جمهوری ها حتی احمدی نژاد نمیتونن با این ولی فقیه کار بکنن. آقای خاتمی گفت که ما رو به عنوان تدارکاتچی رژیم میخوان و یعنی هیچ قدرت و هیچ اقتداری برای ما قائل نیستن. احمدی نژاد برگشت گفت ما رو به عنوان کارگر اینها بهمون نگاه میکنن. بنابراین این حدی از ذلتی که برای ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای قائله هیچ کس بر نمیتابه که تنها راهش شاید این باشه که آقای خامنه‌ای اصلاً این ریاست جمهوری را لغو بکنه و خیال خودش راحت بکنه.
و آقای کشکر، جنبندی شما از این بحث؟
من هیچ وقت نسبت به چشم‌انداز ایران به اندازه امروز خوشبین نبودم. خوشباور نمیگم، بلکه خوشبین. برای اینکه فکر میکنم که کودتایی که شد به خاطر این بود که مردم اومده بودن جلو و خواسته هایی داشتن که آقای خامنه‌ای نمیتونست بپذیره، به این دلیل کودتا شد. و بحرانی که امروز هست خودش انعکاس جامعه ماست، جامعه‌ای که دیگه تفکر جمهوری اسلامی در نسل جوانش که اکثریت مردم ایران هستن باز تولید نمیشه. من با توجه به همه اینها فکر میکنم که اگر ما بخوایم به وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی، منطقه‌ای جمهوری اسلامی، وضعیت داخلی جمهوری اسلامی در ایران و وضعیت درونی جمهوری اسلامی از درون همه اینا نگاه کنیم، میبینیم که زمان به سود جمهوری اسلامی نیست. من فکر میکنم که اگر هوشیاری باشه بین نیروهای اپوزیسیون و اتحاد وسیع باشه در میان همین جنبش سبزی که به وجود اومده، من آینده رو به نفع تحول دموکراتیک در ایران میبینم.
سپاسگزارم از حضور میهمانان این برنامه، مهران براتی در آلمان، رسول نفیسی در آمریکا و علی کشتگر در فرانسه، و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم تا برنامه‌ای دیگر.